الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه ونفذ بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قومي وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. محضر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در آیات مبارکه سوره شریف فرقان است. در نوبت گذشته گفتیم که کسانی که عمر را تضییع کرده بودند و مقابلین صف انبیا و خارجان از سبیل الله بودند به گزارش قرآن فردای قیامت پشت دست می گزند، انگشت ندامت به دندان میگیرند، یعز و ظالم و علایه دهی و انگاه بانگ برمی آورند، یا ویلتا ای وای بر ما، لیتنی ای کاش، لمتخذ فلانن خلیلا، ای کاش به خود می آمدیم در دنیا و فلان کس را به عنوان خلیل و دوست نزدیک خیش بر نمی گذیدیم. اشاره داشتیم به مفردات آیه شریفه و بازگو شد که اثر خوبپذیری و اثر مصاحبت شریران رو خداوند سبحان در این آیه شریفه تصریح می کند و مطرح می کند. تا آنجا که لقد عزلنی عن ذکر، اینها ما را از ذکر باز داشتند، از کلام خدا و تذکر الهی باز داشتند. بعد از جانی حجت برای ما آمده بود و کان شیطان و لد انسان خزولا، و شیطان موجودی است که نسبت به انسان خصومت دیری ندارد و در صدد خذلان آدمی برمی آید و می خواهد انسان رو به ذلت افکند. دشمنی است آشکار. خب تا این فراز از آیه شریف مطرح شد که آیه 29 بود، و اما آیه 30 که سخن امشب است، و قال الرسول یا رب، گفتگوی قیامت است. خداوند سبحان اینجا با فعل قال سخن را آغاز می کند و گفت رسول، با حال اینکه و یقول الرسول، باید پیغمبر بگوید فردای قیامت، اما فرمود و قال الرسول، به شکل ماضی مطرح شد. علت تعبیر ماضی در ظرفی که باید تعبیر به مستقبل شود همان بحثی است که در اصل قیامت این قضیه مطرح است، که خداوند سبحان همیشه در قرآن افعالی را که اسناد به قیامت می‌دهد به شکل ماضی مطرح می‌کند. و این همان حقیقتی است که در ادبیات عموم زبان‌ها وجود دارد و در قرآن و در زبان عرب هم وجود دارد، که اون مستقبل محقق الوقوع را از اون تعبیر به ماضی می‌کنند. زمانی مزاح ادبی بود بر اون آیانی که الفیه ابن مالک رو می‌خواندند و درس می‌گرفتند که چرا این ابتدا ابن مالک گفته از قال محمد هو ابن مالکی، و حالی که من بعد دارد میگوید ابن مالک. بعد اونجا به مزاح ادبی میگفتند بعض از ادیبان یقولو لم یقول و قال قاله، لانه منزلت استقباله، منزلت الماضی به قوت رجا و محقق الوقوع مال هر تجا. هنگامی که امری محقق الوقوع قطعیست، اینجا نیاز نیست که بگویید یقولو گفت، قاله هم که بگویید کفایت میکند. نیاز نیست بگویید اقول و قلتو، بگویید کافی است. یعنی این خلاصه کار اون که اونچنان امر مسلم است که کن نشده است. به زبان ساده تر اینطور میشه. به اینجا فرمود و قال رسول، یعنی قول رسول، فردای قیامت پیغمبر میگوید. چه میگوید؟ یا رب پروردگار من، این قومی، این قوم من، اتخذوا هذا القرآن محجورا، اینها قرآن رو محجور برای خیش برگرفتند. نیاز به توضیح زیادی دارد آیه شریف. اولا ان قومی که در اینجا مطرح شد، به هر حال گفتگوی در باب قوم هست که اساسا واژه قوم در کلام عرب و شاید در استعمالات قرآن هم دلیل بر آن بیابیم که بیشتر، نه به شکل کلی همه جا، اما علل قاعده وقتی که مطرح می شود مخاطب آن و مراد آن مردانند. خود این واژه قوم در سوره مبارکه احزاب داریم که ولا یسخر قوم من قوم، به مسخره و سخریه نگیرند قومی قوم دیگری را. و به دنبال اون در آیه بعد می آید ولا نساء من نساء و نه زنانی زنان دیگر. یعنی چه؟ اگر کلمه قوم اونجا اهم بود، مرد و زن رو شامل می شد، دیگه تکرار زن مطرح نبود، دیگه نساء نباید مطرح می شد. اونجا قوم اطلاق بر مردان شده است و نساء در جایگاه خیش مطرح کردیده است. و از باب اون که شعر و دیوان العرب در خود ابیات عرب می توان استشهادات بیانی رو بهتر استفاده کرد لغوی را، در خود ابیات عرب هم داریم و ما ادری و صوفه اخال و ادری اقومون آل و حسن ام نسا، نمی دانم اما شاید به زودی بدانم که آل حسن، قبیله آل حسن، آیا اینها مردانند یا زنانند، قومند یا زنند. قومند یا زنند یعنی چه؟ یعنی مردند یا زنند. اقومون آل و حسن ام نسا. حالا علت این تعبیر چیست؟ چرا قوم بر مردان اطلاق می شود در عرف بیانی و در زبان عرب؟ مثلا ریشه روشن است از خود اون واژه می توان فهمید که کلمه قوم از ماده قوام می آید، همان که شاید قرآن الرجال و قوامون علی النساء را از اون باب می گوید. قوام یعنی استواری و پایداری. اگر نگاه کنیم به نقطه مقابل قوم که نساء به کار برده شد، خود کلمه نساء از ماده نسیه و نسیه و نسیه می آید. خود واژه نسیه و کلمه نسیه معروف به ذهن عزیزان هست. به هر حال در بیع هنگامی که چهار حالت تصور می شود، یا آن که سمن و مسمن هر دو معجل است با حمزه، یعنی نقد است، این بیع و نقد است، بیع و نقد به نقد. گاه ممکن است که سمن باشد مسمن نباشد، پول باشد اما جنس الان نیست، این معامله درست است یا نیست در شرع مقدس؟ بله درست است، این رو معامله سلم یا سلف میگویند. پول رو الان میدهند بر اساس قیمت معین. اینجا البته شرط است که قبض فی المجلس باشه، یعنی پول همونجا تحویل داده شود. پول تحویل داده میشود به این زراعتکار، به این زارع، و اونگاه برای شش ماه آینده محصول خردنش میخرند. هیچ اشکالی هم ندارد، شرع تایید میکند بیع سلف و سلم فروشی است. شق دیگر آن که اینجا الان جنس موجود است اما پول موجود نیست، سمن موجود نیست، این رو میگن همون معامله مدت در عرف ما یا معامله نسیه به اصطلاح. یه شق چهارم هم آن است که هیچ کدام نباشد، نه پول باشد الان نه کالا باشد، اما تونتون معامله انجام بشود، تلفنی یا حضوری به هر حال شکل بگیرد. این رو میگن بیع الکال ابل کال، این حرام است، باطل است در شرع مقدس اسلام و مملک نیست، مالکیت آور نیست در شرع مقدس. پس یه نوع معامله معامله نسیه است. چرا نسیه یا نسیه میگن؟ چون پول به تأخیر میافتد، چون اینجا فروشنده انعطاف نشان میدهد، جمود نمی کند در گرفتن پول، پول به تأخیر می افتد. نساء را که نساء می گویند در زبان عرب، چون زنان حالت انعطاف دارند، مردان را که قوم می گویند چون مردان جمود دارند، اون انعطاف زنان را ندارند. مرد رو قوم می گوید قرآن، به مردان قوم در کلام عرب گفته می شود، چون اینها سازششون کمتر است، اینها سازش پذیریشون کمتر است، اینها جمود بیشتری دارند، اینها سلامت بیشتری دارند. اما زنان چون حالت انعطافی دارند، سازگارترند با بعض از شرایطی که برای اونها پیش می آید، لذا طبعا به اونها نساء گفته می شود که اون حالت انعطاف رو در خیلی از مواضع گاه اصرار نمی ورزند، عقب نشینی می کنند، به هر حال خیلی از ملاحظات رو در نظر می گیرند، لذا ذاتا این به شخص بستگی ندارد، نوعا این چنین حالتی در زنان وجود دارد که انعطاف پذیرند، لذا به اونها نساء گفته می شود. کمایی که شاید عبارات دیگر هم اینها رو برساند، تعابیر و اسامی دیگر که در مباحث گذشته مطرح شده است، به نوعی خود واژه ذکر و مذکر که بر مرد اطلاق می شود پولاد آب دیده است، اون پولادی که انعطافش کم است، اون فلزی که انعطاف کمی دارد. اما انف که مؤنث از آن گرفته می شود پولادی است که نه، اون حالت انعطاف رو ندارد، با دو تا چکش خم میشه، حالت خمپذیری دارد، حالت انعطاف دارد، لذا مؤمنت از اون ماده میاد. خب این در ذات و در مایه و در فطرت انسان ها مردان و زنان چنین حالتی وجود دارد. لذا طبعا در خیلی از موارد مجرمیت و محکومیت قوم رو بدون تعارف باید دانست که بیشتر گریبانگیر مردان میشود در خیلی از جوامع. البته این باید قرینه باشد براش برای اثبات این معنی، اما هستیم اصلا. این قومی، خدایا این قوم من، حالا اصل مطلب اینجاست، این قوم چه کردن؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینها اتخاذ کردن. همیشه گفتیم اتخاذ اون انتخاب با ارادت است، اون انتخاب با میل است، اون انتخاب با به اصطلاح اختیار است. اتخذوا هذا القرآن، اینها موضع خودشون رو با قرآن موضع هجران انتخاب کردن. اتخذوا هذا القرآن، کلمه قرآن رو هم در همین سوره در جلسه اول و بحث اول سوره مبارکه فرقان مطالبی رو مطرح کردیم و گفتیم قرآن فرقان و قرآن نامیده می شود. شاید اون احتمال اقوا در این باب آن باشد که از ماده قرآن است و خود قرآن به معنای جمع است، قرآن به معنای مقرب یعنی مجموعه. عنایت فرمودید آیان عزیزان وقتی که برای شما یه مجله وزین، ماهانه وزینی می آید و دوست می دارید این رو داشته باشید، می بینید برای یه مرتبه خوندن کم هست. گاه نوشته هاییست که ارزش دارد انسان مکرر به اونها مراجعه کند، جنبه رفرنس دارد، مرجع دارد. شما بعد پایان سال وقتی 12 شماره می آید چه می کنید؟ این 12 شماره رو می دید برای شما چه صافی می کنن، یه مجلد می کنن، دنگاه این رو دم دست دارید همیشه به عنوان کتاب بالینی. نام این قرآن است. اون که 12 شماره درش جمع شد اون میشه قرآن. وقتی که جمیع کتب آسمانی جمع شد در یه جا شیرازه شد، نام اون چه شد؟ قرآن شد، یا جوامع الکریم یا شد مصحف. نام قرآن داره که قرآن میگن به لحاظ اینکه تمام مجموعه گفتار پیشینیان که خداوند سبحان به شکل وحی بر انبیاء پیش نازل کرده است در این کتاب گردآوری شده است. تمام اینها رو خدا شیرازه کرده است و تمام این رو از باری تعالی یک جا نازل نموده است. ما اضافات و فضلت بالمفصل، همان گونه که وجود مقدس نبی مکرم فرمود، از سوره شریفی که به نام خود پیغمبر است، سوره 67 و 8 قرآن کریم است، 114 فرمود فضلت بالمفصل. از این حرفا چیزی در کتب پیشین نبوده است. اینها اختصاصات ماست. این حدود به هر حال بیش از 40 سوره، حدود 50 سوره، اینها امتیازات است و اختصاصات است. پس قرآن به این معنی شاید بهترین معنا رو داشته باشد بر اطلاق بر این کتاب شد. تا اینجا این بخش روشن شد. ان قومی، این قوم اتخاذ کردن این قرآن را، هذا القرآن، همین قرآن را، قرآن دیگری هم نمیگوییم، مهجورا. کلمه مهجورا دو احتمال در آن وجود دارد. ممکن است مهجور از ماده هجر باشد، ممکن است از ماده هجر باشد، هر دو احتمال لغوی وجود دارد. به اسم مفعول اون هم مشترک است، مهجور میشد هم از هجر هم از هجر، هر دو رو بررسی میکنیم. اگر مراد از مهجور اشتقاق آن از کلمه هجر باشد، همان که هجران مصدر دیگر آن است، هجران و هجر نقطه مقابل وصل است. یکی وصل و یکی هجران پسند، یکی درد و یکی درمان پسندم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. اون وصل و هجر، هجران و وصل تضاد با یکدیگر دارند، نقطه مقابل همند. در خود لغت وقتی که هجر و هجران رو معنا میکنیم، این الهجر و ترک، ترک کردن با هجر میگویند، ترک و شیء، یه چیزی را که ترک میکنیم دست از او برمیداریم، این رو هجر و هجران میگویند. منتها هر ترکی هجران نیست، به خصوصیاتی است خیلی نکته دارد که در این باب انشان با حجر میشه روشن شدن. این خودش درائفیست در باب ارتباط با کلام الهی. یک، اولا هجران در مقوله انسان به کار برده میشود. ترک ممکن است ما دو شی رو که از دیگر جدا میکنیم ترکشون دادیم اینها رو با هم، یا حتی در باب حیوانات به کار برده شود. اگر هجران در باب حیوانات به کار برده میشود استعمال حقیقی نیست، هجران در اون جدایی و فاصله گرفتن است که با درایت و هوشیاری و ادراک باشد، منبعث از ادراک باشد و شعور کامل باشد. مثلا در باب حیوانات اگر ما پرندگان مهاجر به کار میبریم، میخوایم اینها رو به انسان نزدیک کنیم، میخوایم اینها رو به شعورمند بودن نزدیک کنیم، بگیم این حیوان این امتیاز را دارد، که مانند خیلی از همجنسان خیش حیوانات دیگر که خاصیت عدم انطباق با محیط موجب نابودی نسل و انقراض دودمانشون شد، این حیوان، این پرنده، این موقعیت انطباق پذیری با شرایط زیستی و جغرافیایی را در خود ایجاد کرده است که هزاران کیلومتر طی می‌کند تا برسد به یک جو و فضایی که بتواند در آنجا زیستن آغاز کند تا بتواند از نعمت حیات برخوردار باشد. پس این ادراک دارد، نزدیک انسانه. ما اگر هجرت رو و مهاجر رو در مورد پرندگان به کار می‌بریم، علت اینه و الا تعبیر مجازی است. هجران در مورد انسان به کار بود، اختصاص به انسان دارد. جدایی انسان از چیزی را هجران میگویند. یک نکته دوم، اون جدایی را میگویند که در اون احساس وجود دارد، احساس وجود دارد و به هر حال با یه مقداری تأثیر و تعلم است. یعنی جای تأثیر و تعلم است. اون جدایی که در اون جای تأثیر و تعلم است، اون رو هجران میگویند، نه هر جدایی. کما اینکه اولین موردی که به کار برده می شود این واژه در باب وطن است، المهاجرت و عمل اوطان، هجرت از وطن در اینجا به کار برده می شود. و می بینیم که این خودش بابی دارد، اصلا مجموعی نفیسی رو جمع کرده سیدی از عمرا و لشکرداران بزرگ طول تاریخ که کسی بوده است که مرد سیف و قلم بوده است و از این مردان کم بودند در طول تاریخ، که هم مرد میدان شمشیر باشند و هم مرد میدان سخن باشند و بلاغت و علمه. امیر و رام ابن عبی فراز کتابی رو جمع کرده است به نام تنبیه الخواطر یا مجموعه ورام، کتاب نفیسی است، خوب رواتی رو جمع کرده است، خوب مجموعه برگزیده است. این بابی دارد در اونجا، بابون فی الحنین الی الاوطان، بابون فی الحنین الی الاوطان، بابیش در حنین. حنین اصحابی میکنم برای که واجه خوب ملموس بشد برای عزیزان، این همان است که حکایتش مثنوی نقل میکند، الهام گرفته از اون شعر عرب نقل میکند، هوا ناغتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها نمختلفان. مجنون سوار است بر شتر، میخواد به سوی خانه غیبی برود، اما این شتری که او سوار شده است یه بچه شتری دارد که اون بچه شتر درون استابل مانده است. مجنون هنگامی که سوار شتر می شود هوای خانه لیلی دارد، دیگه فکر نمی کند، مهار شتر از دستش به شوق دیدار لیلی خارج می شود. به مجرد این که مهار از دست مجنون به در می رود که شوق دیدار لیلی دارد، شتر احساس می کند که موقعیتی پیدا کرد، ول شد، به کجا بر می گردد؟ بر می گردد به سوی فرزندش. هوا ناقتی خلفی و قدام یل هوا، شطر من به پشت برمیگردد، اما من به جلو میل دارم و اینی و ایا حال مختلفان. اون هوایی دارد، من در چه خیالم و فلک در چه خیال است، او در هوایی است، ما در هوایی. اینو بسیار زیبا در قالب چه پنجابه که در آورده است مستری خاندنی است. واقعا یه جمله اونجا وجود دارد که در این باب میگن، اینو میگن وقتی که این شطر میخواد برگرده و نمیگذارن برگردد، اونگاه حنین دارد. این فصیل که درون استبلس، اون کودکی که میخواد شیر بخورد از این شطور، اون بچه شطور، اون حنین دارد. ناله او را حنین میگویند در فراق مادرش، و مادر را در فراق در روایات داریم از مروت انسان مرحوم امیر به اصطلاح اون بزرگوار و رامد نبی فراس در اونجا نقل میکنند، من مروت الانسان، المروت و جوانمردی انسان، الحنین و الالاوتان، ناله در فراق وطن است، ناله در فراق وطن است. من دست کردم زمان خدمت بعد از اخست و دوستان و خصیصیم که هرچی داشتم من نیافتم اون روایت نبوی که نسبت میدهند به رسول خدا که فرمود حب الوطن من الایمان. در هیچ کدام از مجامع حدیثی شیعی و اهل سنت بنده ندیدم. اولین جایی که دیده شده است این از قرن 450 به بعد است، چون غزالی 450-505 فوت. در مصنفات غزالی است این حدیث که حب الوطن و الایمان، قبل از غزالی بنده نجستم. حالا عدم الوجدان یا ادل علی عدم الوجود ممکن است باشد، اما این تغییری شد پیدا نشد متاسفانه این حدیث، ولی خب از این باب که از کردن وجود دارد. مثل این الحنین و الالاوطان، زمانی آمد کسی از مکه، پیغمبر فرمودن آمد به مدینه، فرمودن کی از مکه خارج شدی؟ مکیاهی بود اسخر، حالا خاری بودی بغل کوه میزد بالا، گفت زمانی که این گیاه فلانی این گیاه بالا زده بود، تا این جمله عشق پیغمبر جاری شد، بعد از اصحاب گریست. یعنی معنا دیارون بها حل شباب تنیمتی و اول و عرض المس جلدی دران بها. شهریست و بلادیست اونجا بازوبند ما را اونجا باز کردن و اولین جایی که سر ما بر خاک اون قرار گرفت همان سرزمین بود. خود این گویا به هر حال یه چنین حالتی وجود دارد، وابستگی به وطن وجود دارد، ولو این که بعض از اهل دل و اهل عرفان به لحاظ اون دیدگاه تعویلی که در حقایق امور دارن اومدن این وطن رو تعویلش کردن، گفتن اون وطنی که ناله دارد، اون وطنی که حب الوطن من ایمان، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. اون وطنی که در فراغ اون حب الوطن من ایمان و ناله می کند و حنین دارد انسان، این همان ناله و همان حنینیست که کز نیستان تا مرا ببریدند و از نفیل مرد و زن نامیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم من در اشتیاق. این همان در اشتیاق است، این همان جداوی از آنجاست که حبتت الی کمن محل العرفه و رقاع ذات تعزز و تمنعی که بوعلی سینا در اون قصیده حیییه مطرح می کند و آمدن همون پرنده در این به اصطلاح قفس و همگاه به سوی وطن بازگشتن. اون دیدگاه عرفانیست و خاصیست که دارن، اما ظواهر کار اینه که مراد باید به اون ظاهرم توجه داشت و همون ظواهرم مراد است. پس بنابراین در باب جدایی از وطن که احساس وجود دارد، نگرانی وجود دارد، تأثر وجود دارد، اونجا المهاجرتو عن الاوطان و من یخرج من بیتهی مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقط وقع اجره على الله. الله اکبر. نداریم، چون این تعبیر در قرآن نداریم. اما یخرج من بیتهی، کسی که خارج می شود از خانه او، مهاجرا الى الله و رسوله، هجرت می کند به سوی خدا و رسول، اونگاه در این میانه هجرت مرگ او فرا می رسد. فقط وقع اجره على الله، فقط خدا می تواند مزدورا بدهد، نه هیچ کس دیگر. کندن از دیار و کندن از سرزمین و کندن از موقعیت و امکانات، فقط وقع اجره علی الله. اگر این هجرت برای خدا باشد، اون زمانی که بازار هجرت داغ شده بود، رسول خدا احساس خطرم راه می کردن، فهمدن بدانید مسلمون هایی که دارید دست دسته میاد از مکه به مدینه، دارید میاد اینجا. اگر احساس کردید مدینه خبریه، اگه احساس کردید اینجا موقعیت اقتصادی خوبی در انتظار شماست، اسلام شوکت پیدا میکند فردا، انا فتحنا لک فتحا مبینا خواهد شد، مکه محکوم است، بدانید من هاجر من بیته الى الله و الى الرسول فقط وقع اجره على الله و على الرسول. هر کسی که از خانش از مکه میاد برای خدا و رسول، اجرش با خدا و رسول. و هر کسی که از مکه میاد بیرون حواسش باشه، ما هم حواسمون هست. و من خرج من بیتی یا خرج من بیتی، کسی که از خانهش بیرون میاد اما هدفش خدا و رسول نیست، انگیزه های دیگریست، ما احاله میکنیم بر همان انگیزه او را، هر چیز که اندر پی آنی آنی. اگر برای غیر خدا اومده از بیرون، این نیست، این چیز دیگریست، این هجرت نیست، این فقط وقت عجر و الله نیست. اینجا ما واژه هجرت را در قرآن خداوند به کار میبرد، اون جدایی از وطن و ها، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم، همان گونه که سعدی بازگو می کند به این شیوه مثلا فرض فرمود. اینجا پس بنابراین یک هجرت جدایی انسان است، هجرت جایی که در اون تعلم و تأثر در این جدایی وجود دارد. دو سوم، هجرت در مواردی است که یعنی اصلا جدایی فرع بر چیست؟ فرع بر وصل است. تا وصلی نباشد که فصلی پیش می آید، تا کسی به جای اتصال پیدا نکند که انفصال صدق نمی کند، و این فرق بر آن است. حالا با همین دو سه معنایی که عرض کردم، استعمالات قرآنی رو نگاه کنیم. ما یه جایی که هجرت را می بینیم مانند همین مثالی که عرض کردم، یعنی در باب وطن است که خب انسان وابستگی و پیوستگی به وطن دارد، و بعد جدایی هم یه جدایی است که احساسات و عواطف و مشکلات دارد، سخت است، نابجاست، این چه. یه جای دیگر داریم ما قرآن واجه هجرت را به کار می‌برد. اون دلیل این است که گاه پیش میاد در حال در بین اون آداب زناشویی که در بین زناشویی وجود دارد، ارتباطاتی که بین زن و شوهر وجود دارد، گاهی تمردهایی است، گاهی سرکشی‌هایی است، گاهی سرپیچی‌هایی است، خلاصه کار گاه نشوزی است نسبت به تمکن و قضای تمکین و قضایای اون چنانی. اونگاه خداوند سبحانه و تعالی فحجروحن فی المزاجن، با اینها چه بکنیم؟ اینها رو بهشون اینو هجران میکنید در مزاجه، یعنی در خوابگاه بستر خواب رو جدا کنید و یه قضایایی به حال یه دوره محرومیتی معاصر اقتصادی جهاتی چیزی مثلا مشابه این تعبیر فهجروهن فی المزاجه، اینجا هجران بکنید برد خداوند صبح. این هم همین وضعی هست که هست کردم، این اولا اتصال هست وصل هست و در چی میشه تبدیل به فصل میشه، جدایی است که برحال درش تعلم هست، جدایی است که برحال این آقا میداند اگر آگاه هست به کاری که دارد انجام میدهد از سر نفس و هوای نفس نمی کنه، داره برای تربیت میکند، دارد برای واقعا نظم بخشیده به زندگی با همسرش این کار میکند، دل خوشی ندارد از این که برد اون طرف، اما چاره هم نمیبیند چون چاره نیست میرومو میگذارمد. باید این جدایی برحال به لحاظ بعد از قضایا پیش میاد که عوارض بعدی و محاسن بعدی حاصل کرده. اینجا قرآن فهجرون فی المزاج هجران رو بکاره. در مجموع تمام مطالب گفته شد که یه قدری بیشتر این حقیقت را بفهمیم. و اینجا خداوند در مورد قرآن واژه هجران را بکار برد. رسول خدا میگوید که این جماعت اتخذ القرآنه، اینها قرآن رابطه خودشون رو متاسفانه با قرآن تبدیل به هجران کردن. اون دو سنطقه اینجا وجود دارد. اولا وصل، اون چیزی که به جام تمام انسان ها متصل هست قرآن است، یعنی وحی آسمان است، یعنی اگر آنی که گرفتن دیگه در این کال بود روح باقی نمی ماند. اوحینا الیک روحا من امرنا، کلام خدا و قرآن روح است، روح می آورد، نزل به روح الامین، خود پیام آسمانی روح است، روح می گیرد، انبیا روح الله هند، روح خدا می گیرد، روح از خدا صادر می گردد، روح می آورد و اون حیات و روح در جامعه از برکت کلام خدا و وحی جاری و ساری می گردد. همان که من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، اون حیات واقعی از قرآن و وحی می آید. لینذر من کان حیا، حیات واقعی از قرآن می آید. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة باقي در إنجاز اون انسانی که ارتباط خود رو با وحی قطع میکنه، اون انسانی که باید خدا متصلش کرده است، اون روح حقیقی در جان انسان ها اینه، کلام خداست، تعالیم آموزه های آسمانی است، این هاست که باید رسوخ کند در وجود انسان ها، این هاست که مقتضیات فطرت خدا برش لحاظ کرده است، این هاست که کمال نهایی انسان رو تعمیم می کند، نه هیچ اسم، نه هیچ مکتب، نه هیچ مرام، نه هیچ تعالیم اخلاقی غیر آسمانی، این ها همه سراب هست که سراب نقیت یحسب و حسزم آم ما، این ها همه سرابی بوده است که در طول تاریخ انسان های تشنه خیال کردن آب پیدا کردن رفتن سراغ اون، اما یه جا آب بیشتر پیدا نمی شود، اون هم که انزل نامن از سماع ما انتهورا این ما انتهور الاویز، فقط وحی آسمانی است که اون آبش خور اصلی انسان ها را تشکیل می دهد. این جسم ما و وجود ما متصل با قرآن است، اگر ما جدا کردیم خودمون را از قرآن خیانت به خودمون کردیم، این بدترین جدایی است. ازرامی حالا دیگه نمیخوام وارد اون مقوله بشم خدمت عزیزان، در فضل قرآن یا در خصوصیات دیگر بگوییم باشد، اینا مقام دیگری این طلبت، اما همین مقدار زمانی همین آیه شریفه رو در اون زمانی که خب جنب تاریکی هم بعضا بر خیلی از ممالک اسلامی حاکم بود، چه از جهات سیاسی چه از جهات فرهنگی و غیره، چهار پنج جلسه رو تشکیل داد سوی جمالدین اسلامی در مصر و همین آیه رو بحث میکرد، از نیمه سخن که سوی جمال مطلب رو شروع میکرد تا پایان سخن تمام حضار تا ساعت ها میگریستن، تا ساعت ها میگریستن. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی چی؟ مگر میشه از قرآن بولید؟ مگر میشه قرآن رو ترک کرد؟ خدا هم چیزی همین رو دارد میگرد مهجور، همون ترکی که ابتداعا وصل بوده از اونگاه بریده است. اگر فعل وجه کل دین حنیف است، خداوند سبحان فطرت ما رو با وحی عجیم کرده است، وجود ما رو جزوه چیز دیگر سیراب نمی کند عزیزان، یعنی شما هرچه بیاموزید اون خواسته روحتون رو ندادید به اون، سیرابش نکردید. خیلی اصحاهی می کنم اینو کی متوجه می شیم ما؟ اون زمانی که معنوس می شیم با قرآن، وقتی که فهمیدیم این طرف رفتیم اون طرف زدیم چیزی یاد گرفتیم، بعد وقتی اومدیم سراغ قرآن و تعالیم قرآن رو، خدا میداند به جلال قرآن عرض میکنم و عظمت به جلال باقی تعالی، بعد هرچی بگذرن جلوتون اونقدر بیمزه و بیرنگ است که اصلا هیچ یادتون تا
طعم نداره. وقتی که آشنا میشید با روح کلام الهی و آشنا میشید با تعالیم همین قرآن، براتون حکمت میذارن، فلسفه میذارن، از شر میارن، از درد میارن، هرچی میارن میبینید. وقتی قیاس میکنید با اون که آموختید از قرآن کریم، میبینید اینها کمرنگ خیلی، چون جان شما متصل است با این کلام. خدا شما رو متصل، روحتون رو اتصال با روح وحی داده است. اون فطرتی که در شماست در این کتاب است، یعنی تمام اون چه که نقش اون در وجود ما خالی است، خدا نقاشی اون رو در قرآن، آیات اون رو در قرآن نازل کرده است. هر اون چه خدا دستور در قرآن داده است، جای خالی اون رو در بایگانی وجود ما دادیم، خالی است. ذهن ما خالی است، خلع شخصیت است. بحث اینجا خیلی داریم برای عزیزان، اگر میخواهید وقت بگیریم بریم باها، که متاسفانه اون چه میبینید امروز در جوامع اسلامی وجود داره، مشکل اصلی ما مسلمان ها همین است. مشکل اصلی ما مسلمان ها همین است. یه جمع و جماعتی را میبینید اونها گرفتن به ظاهر گفتن که به هر حال ما قرآن را داریم. خب نگاه میکنید چه دارن از قرآن، چه فهم و بصیرت و ادراکی دارن، از تعالیف به تعالیف حقایق بیرونی اینها مشخص است. چه دارن از اون لطائف و شهات و برهانی ربانی؟ اونها ادعا دارن که کر و فر دارن، از ابتدا میخوان تا انتها برمیگردن. لمن هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امامی. الله اکبر، چقدر درد آور است. قرآن میگه بعضی از اینها امی هند، بی سوادن. لا یعلمون الکتاب الا امامی، از قرآن نمیدانن مگر قرآن تون تون میخوان آمد کمون چیز نیست. اون حقیقت غمز با مفاهیم قرآن کاف هم که ممکنه ما متاسفانه جوری دیگری شده باشیم. همیشه پیرامون این گفتار نقض نبوی و اون دو میراث گرانقدر رسول خدا که انی تقر کن فیکم و ثقله او ثقله این کتابا لا فطرتی، این دو شیء گرانبها رو من به میراث نهادم برای بشریت. این هاست که جوابگوی بشرند، کتاب و فطرت. متاسفانه خب میبینیم گاه ما اون جماعت به گونه این، ما شیعیان به گونه دیگر، گاه اون چنان فاصله است. این زمانی در کلاس هم میکردم به بعض از دوستان که خلاص ها مجموعه کتبی که نوشته شده است در مورد مجموعه تفاسیر را نگاه کنیم، مجموعه تحقیقات قرآنی، حالا اونها که زحمت کشیدن، شرم شدن، آب شدن، سوختن در این وادی، اینها را اگر نگاه کنید، اینها هم چند صد هزار صفحه است. عرض میکردم آقا شما 40 نفر تو این کلاس نشستید، مسلمان، مسلمان زاده، شیعه، پیرو امیرالمومنین و پیرو قرآن، اگه دفتر 40 بار به شما بدن میتونید پر کنید همین 40 نفریتون در مورد مطالب قرآن؟ المسلمون شیئون و القرآن شیئون آخر. خب این به کجا ببرد انسان این درک؟ مگر رسول خدا جز این دارد میگه الان ان قومی اینها اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نیست اون قنص، نیست اون ارتباط، نیست اون اتصال روحی و نقد زدن به مفاهیم نورانی قرآن در جامعه خود وجود ندارد. ما شیعیان به گونه نگاه میدونید خدای ناکرده، خدای ناکرده، دلمون خوش میشد به این که به هر حال خیلی هم نیازی نداریم، به هر حال این که ما همه غرق گناهیم و نکوسن داریم. شفاعت ابی عبدالله دیگه خیلی سرکار ما رو به قرآن. گاه ممکن است یه چیزهایی هم بیاد در ذهنمون جایگزین بشد و متاسفانه آفت شود برای ما. و خلاصه هم که وجود انسان و از آیه شریف استفاده میشود، خداوند روح آدمی رو متصل با روح قرآن کرده است، وصل است، اتصال است. اگر آمدی کنار فصلش کردی، هجران عرض کردی فصل بعد الوصل است. ما متصل است وجودمون به قرآن، اگر جدا کردیم از هویت و اصالت خودمون فاصله گرفته ایم، از هویت و اصالت خودمون فاصله گرفته. یک دوم خیلی هم دردناکه، عرض کردیم اون جدایی است که درش احساس و درد است. اون کسانی که فاصله میگیرند از سلام خدا خیلی تعلم و درد داره. یعنی پاره از روایات رو که میخوانیم که از فردای قیامت سخن میگوند که انسان ها میان و قرار میگیرند در قبال اعمالشون و عمل کردشون با قرآن. یه عده که اینها انس داشتن، یه عده که اینها خواندن، یه عده که اینها قرائت، تلاوت، تدبر، تفکر، هر آنچه که خود قرآن میگوید اینها رو داشتن در این مجموعه. و بعد به اینها میگوید اقرأ ورق، یه آیه که کار کردید بگید یه پله بالا، یه پله بالا، یه پله بالا تا 6232 پله بالا تا اونجا که میرسد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. میرسن به خود علیون. یه عده هم آقا نگاه میکنن دا تأسف میخورن، ناله اینها برمیان. ان الدواوین یوم القیامه ثلاثه، آسه دیوان فردای قیامت عطا میشود. دیوان دوب نفیه، یه دیوان صدای خیر است، یه دیوان صدای شر است، یه دیوان سومی است. آقا اینا میان قیاس میشن با هم، به قول روایات تعادل تراجیح میشن، این حسنات سیئات میرن کنار، بعد میمارن اون سومی رو نگاه میکنن، میرن سومی برخورد با قرآن است. اونجا دیوان سوم به صحنه میآید، اونجا میاد و مطرح میکنه که آه خدایا خطاب خدا به قرآن تجسم میدهد فردای قیامت، این خصال میدهد، شکل میدهد، قرآن حضور فیزیکی پیدا میکنه در قیامت. میاد به مطرح خدا، این با من چنین کرده است، اون با من چنان کرده است، اون با من چنان کرده است. روایات مفصل داریم، داریم با اصول کافی دارد، دیگر هم دارد. میاد به مطرح میکنم چنین شدن چنان شده. یک گوشه هایی رو وجود مقدس امیر المومنین زمان توفیق بود با بعض از دوستان جوانی که خدمتشون بودیم، پنجشنبه در میان رو یه مدتی رو فکر میکنم چند ماهی شد که خدمت عزیزان مجموعه گفتار امیر المومنین علیه السلام را در رابطه با قرآن، یعنی قرآن در آینه نهج البلاغه، عنوان کار این بود، قرآن در آینه نهج البلاغه، اینو با عزیزان مرور میکنم. اون خطبه 72 مثل 192 چند تا خطبه است که اصلا عاقلی رو به تحیر فرو میبرد که ما کجاییم در قرآن، ما وصلمون با قرآن چیست، بدره چی میگه فرزند علی طالب، ما واقعا همون هم که احساس میکنیم، ما هم همون هم مهجوریم، ما هم همون هم مهجوریم. اگر قرآن ذکر است، واقعا ذکر است عزیزان، این ما نیاز به ذکر داریم، قرآن ذکر است، ما در وجودمون نیاز به روشنگری داریم، ببینیم راه را از چاه، قرآن تبیان است، قرآن است، نور است. ما در وجودمون نیاز به تذکر داریم، قرآن ذکر است. هر چه ما در درونمون داریم، خدا همون اسامی را اصلا به قرآن داده، همون خواص رو به کلام خودش داده است. چقدر اتصال داریم ما؟ متاسفانه مشکل اینجاست و دردآور است و تأسف‌آور است این جدایی که وجود دارد. و خب بدون شک اون عامل زمانت دوام و بقاء اسلام به عزت و شوکت مسلمین توجه به صحبت قرآن کریم بوده است در طول تاریخ. اساسا این جمله ما کار به اینجا کشیده از میکنم، هم در بین علما اعلام و شخصیت های عظام عالم تشیع، اونها که کارشون با فقه بوده است، با اصول بوده است، با تفسیر، با نمیدونم رجال بوده است، با چه بوده است، با چه بوده است، اما در قرآن کار کمتر کردن. اینها یه شخصیت دارن، اون شخصیت هایی که اگر فقه کار کردن، اگر اصول کار کردن، اما در قرآن کار کردن، اینا اصلا خدا میداند یه سجاهد دیگری دارن، اینا یه خلق دیگری دارن، یه شرح صدر دیگری دارن، ادبشون، فهمشون، شرح صدرشون، ادراک عمومیشون، اینها زین حسن تا اون حسن فردیش یعرف خلاص کار. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خود قرآن این نورانیت را و این حالت را در وجود ایجاد می کند و اون حالت خاص ایجاد می شد. اما این اتصال با قرآن عزیزان و از این هجران فاصله گرفته زحمت دارد، سخته است. یعنی صرفا فکر نکنید که برای من این مقدار در این بس پیش بینی نکرده بودم امشب خدمت عزیزان صحبت کنم، یه مقدار بیشتر شد، کشیده شد الکلام جوری کلام شد. احساس نکنید فقط با خوندن همیشه، یعنی با خوندن فقط قرآن و مطالعه قرآن نمیشه اون چه قرآن میگوید، اون بس نمیشه. دست دادن قرآن به انسان، این که حضرت قرآن بیاد به طرف انسان و اون روح قرآن رو آدمی بفهمد، این 4-5 تا کار حسابی داره، 13 تا کار داره، 4-5 تاش خیلی مهم است که باید اونها پرداخت، که بدون شک در صدر تمام اونها یک چیزهایی رو از دل بیرون کردنه. تا انسان یک چیزهایی رو از دل بیرون نکند، اون انس با قرآن براش خاص امکان نداره حاصل بشه. امکان یک بدون شک همون حب دنیاست. حب دنیا این نیازمندی به دنیا، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلای زین درون آشوبتر نیست، رنج خاطر است در هر حسن بر نیست، نه اون دنیا که خدا خواسته است و رسول خواسته است، مال حاضر رسول یعکل و تام همه اون نیاز بندیم، نه نه، آن است که به هر حال و کیلا تأسو علا ما فاتکم بلا تفرهو به ما فاتکم،
ممکنه تصورش برای بعضی ها ممکن باشه و نباشه برای عزیزان، اگر هم به شما خبر بدن ده ریستن 10 میلیون به حساب شما به خاطر فلان مسئله، چقدر خوشحال میشید؟ یا بگن ده این مبلغ از تو میگیرن فردا صبح، چه حالت بهتون دست میدهد؟ وقتی انسان رسید به اون شرایطی که از کف دادن اون یا آمدن خیلی تأثیری در وجودش ندارد، این خب به دنیا از دل کنده. وقتی اون زنجیرها باز میشه و این علقه ها میره، بعد آقا قرآن با شما صحبت میکنند، خدا میتواند صحبت میکنند، قرآن با تو حجز، خدا رحمت کنند، هم استاد رضوان الله تعالی یه بحثی زمانی در اهدنا صراط المستقیم گفتگوی با هم داشتیم، شد 2004 بود فکر میکنم، 2004-2005 گفتگوی داشتیم در اهدنا صراط المستقیم. بعد یه روزی با هم قبلا صحبت بود، یه روز صبح که خدمت رو رسیدم بفرادم فلانی فلانی دیشب خلاصه نزدیک این تابعی شد مجاز نباشم بعد از مثال چه بگم، خلاصه دیشب شنیدم همین رو برز میکنم، دیشب در مسیری که از منزل برای نماز صبح سحر میرفتم تا مسجد شنیدم اونجا اهدنا صراط المستقیم که اهدنا صراط المستقیم معنی واقعی اون چیست که خدا دستوری ببارده یه هم نه این است که خدا راه راست، نه نه این چیز مانفر دیگر هست، این چیز دیگر ببارده از آن هست. و در این مطلب در علم اصلا علم اوزم الاسماء کلها پیش آمد. و خلاصه یک کار وقتی که عزیزان خیلی از علقه ها یعنی اون حب دنیا برداشته شود، انانیت و خودیت و منیت وقتی برداشته شود، من دیدم آقا خیلی از بزرگانی که الان در خدمتشون در همین مجلس هستیم که واقعا اگر با اینها باشیم من نیستم راهشون اصلا، من ندارن خودی ندارن، یعنی واقعا فاتحه این مثال رو خوندن اینا دور شهرشون اگر بنده این باشن که من هم یا که قضایی ها نیست، خداوند همه ای ما را حفظ کنه و توفیق به ما بدهد. وقتی من میره و خود میره قرآن میاد و خلاصه کار گفت یا جای تو یا جای من است، یه چیزهایی باید از دل برود تا آنگاه قرآن بیاد جایگزینه در وجود انسان جو. و اگر جایگزین شد دیگه اون مسئولیت یعنی شبه اسمت میاد، شبه اسمت میاد در انسان. از خداوند سبحان طلب میکنیم ها شاید تقدیر الهی بود و عنایت حق بود که در این آخرین بحث و سخنی که خدمت عزیزان در این شب پایان سال داریم از باری تعالی عنایت فرموده بود که شاید در این وادی سخن بکشد. همینجا از حال خوش عزیزان استنداد می‌جویم، خدایا با آبروی قرآن و عظمت اولیات انس ذکر و بیشتر کلامت رو در سال آینده روزی به قسمت همه ما بگردم، سال آینده و سال آشتی و انس و بست بیشتر ما با حضرت قرآن قرار بده. استدعا میکنه صلوات الله بفرمایید. بنابراین معنای اولی که در کلمه مهجورا بود دیگه من شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر اون مطالب دیگر رو آره چی نیاز دارن آداب کار با قرآن باشد انشاءالله، جزده ایشال آماده باشد انشاءالله اونجا مطلب هست. احتمال دومی که در اینجا وجود دارد این حاضر قرآن، این قرآن را حاضر قرآن مهجور اینو مهجور قرار دادن، این مهجور از ماده هجر بیاد، تا اینجا آنچه گفتیم از ماده هجر بود و هجران. احتمال دیگر اون که از ماده هجر بیاد، اگر از ماده هجر بیاد هجر یعنی چه؟ خدا نکنه که اون جمله درست باشد، اگر باشد فضل لا فاح ان الرجل لیحجر، اون ساعت آخری که پیغمبر فرمود بیارید بیارید چیزی که بیارید من بگم بنویسید چیزی که زلالتی نماشد بیشتر تنسیز کند در آنچه مراد او بود، یک کسی گفت ان الرجل لیحجر، این مرد حجر میگوید یعنی نامربوط میگوید، حجر نامربوط گفتن وقتی که حضرت سجاد اونجا اشاره کردن به یزید که یزید اتعذن لی ان اجلس علی هذه الاعباد، اجازه میدید به ما که ما برون چوپارها بنشینیم چیزی بگیم در این مسجد؟ این خطیب که دیگه همه چیز را فروخت، جوانمردی را، ایمان را، تقوا را، فضیلت را، همه چیز را قربانی امیال و طمع تو کرد، ایها الخطیب انت بئس الخطیب، تو چه بد خطیبی هستی، اشتریت مرضات المخلوق و سخط الخالق. وقتی کار به اینجا کشید بعد اونگاه یزید گفت برو، پس پاواب گفت برو سخن بگو، اما قول ولا تقول حجرا. بازم آهانت کرد، اگر میخوای بری برو حرف درستابی بگو، من باید نابره بود بگی. حجر اون مثال برد، اگر این مراد باشد از ماده حجر گرفته شود، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این جماعت قرآن را مهجور دانستن. یه گفتن این مطالب مطالب جالبی نیست، شعر است، سحر است، کهانت است، اینها نام اساطیر الاولین است، اکتتبها فهی تملا علیه، اینها چیز چیست با اون اتهاماتی که خداوند در قرآن وارد میکنند. این هم احتمال دومی است که در این باب و در این سخن و از این جلایه ممکن است اتخاذ شود. اتخذوا هذا القرآن پیغمبر، شما خواهی گفت این مطلب را و ما هم به شما بگیم، بدان که البلیت و ازا و همنت تابد، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هران چه هست گیرند. پیغمبران دیگر این مشکلات را داشتند، این درگیری ها را داشتند، این جدایی ها فصل و اصل ها را دیدند. و که ذالک جهنم لکل نبی عدوا من المجرمین و که آبرد و که حاضی و نسیرا، و که ذالک جهنم لکل نبی، به همین شیوه قرار داده شده است، قرار دادیم برای هر پیغمبری ما عدوی از مجرمین و کفا برد به که هادی هم بنسید. حالا این اسناد جعل عدو و جعل نال کل، ماه خدا قرار دادیم برای هر پیغمبر دشمن، مگر خدا اگر قرار داده است پس خدا دشمن رو قرار داده است برای انبیا؟ این که یه قدری همچین کنایه دارد، گوشه دارد، چطور خدا دشمن قرار داده؟ از طرف پیغمبر میفرستد میگه نصرتت میکنیم، از طرف دشمن برات میفرستد میتراشد. این یک کمی همچین ابهام دارد و گیر دارد و جعل نال کل نبیه نمی سازه. باید این توجیهش بدانیم که بدانیم این چی نیست. کاری این چه اسنادیست؟ اسناد گاه اسناد قویست، گاه اسناد اقلاست، گاه ضعیف، گاه از اف. چهار نوع اسناد داریم، به همون از اف هم که باشه اسناد داده می شود. همونجا هم اسناد فعل درست است، گاه شما بیرین فعلی را به فاعل، گاه به آمر، گاه به مباشر، بلوا افسان نسبت میدید. آقا نشسته است آب یخ میخورد، آب خنک میخورد، میگم فتح الامیر البلد، امین شهر را گرفت، سلطان محمد پاتو قسطنطنیه را گرفت، قرون و وسطا به پایان رسید. آقا سلطان محمد نشسته است مشغول کیف و عیشش بوده است، سه دیر رفتن جون دادن اونجا، خون ریخته شده است، فرد کردن، میگم فتح الامیر البلد، فلانی فرد کرد، فلانی کجا بوده است. این اسناد اسناد چیست؟ اسناد مباشری نیست، اسناد فعلی نیست، اسناد امری است. این شیوه اسناد فعل شؤون مختلفه دارد. و جعلنا لکل نبی، یعنی اسناد از اف است، چطور؟ یعنی و خلقنا لکل نبی، مگر خدا خلق نکرده است ابو جهل را؟ پس خدا ابو جهل تراشیده است برای پیغمبر؟ مگر خدا فرعون را خلق نکرده است؟ پس دشمن برای موسی تراشیده است؟ و جعلنا و خلقنا است، همین مقدار از اسناد کافی است که خدا آفریده است انسان ها، اما در بین این انسان ها چنین رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفسور، چنین تضاد و تناقضی ایجاد شده است. به کذا به کذا جعلنا لکل نبی عدو بن، خود کلمه عدو نقطه مقابل ولیس، اعدا وکفف اعدا انکم، خدا اعدا و اولیا، اولیا جمع ولی یعنی نزدیک، عدو را که عدو می گوین، اعدا جمع آن از ماده نوری میاد. اما عدم گفتیم لهم بحث خدمت عزیزان به معنای دویدن است. خب وقتی کسی میدود از ما چه میشود؟ فاصله میگیرد، میرد دیگه، رد میشد دیگه، فاصله میگیرد. خود دشمنی عداوت فاصله گرفتن است، دوستی ولایت نزدیکی است. جعلنا لکل نبی عدوا، اونا که از انبیا فاصله میگیرند من المجرمین، اما پیغمبر نگران نباش، و کفا بربک هادیا و نصیرا، شما مشکلی ندارید، خداوند سبحان کافی است که مسیر را به تو نشان بدهد و نصرت خودش رو شامل حال تو بکند. نصرت اون یاری است که در مقابل با دشمن و عدو باشد و در جبهه و جبهه گیری باشد. قوم و معاونت امنه، اما نصرت وقتی است که درگیری است، این جناح درگیری دارد، این جبهه درگیری دارد، اما خدا ناصر توست یا رسول الله و مشکلی نهایی دارد. خب این پایان سخن خدمت عزیزان و سروران گرامی. تا این فراز ان شاء الله ادامه گفتگو رو محضر مبارک سروران گرامی، همینطور که الان بدلن خدمت رسیدیم اعلام فرمودن به بنده، انشاءالله در دو جلسه ابتدایی سال ظاهرا خدمت آیان نخواهیم بود و پاری از عزیزان به سفر و مشکلات دیگر شاید بعضا وجود داشته باشد. فرمودن که 20 به عنوان اولین جلسه 20 فروردین ما خدمت آیان خواهیم بود و شروع بحث و هم با همون ساعت مقرر
سال آینده ساعت 8:30 خدمت آیان عزیزان انجام وظیفه خواهد شد. بنده یه جمله میگم و استفاده میکنیم از فرمایشات سرور گرانقدر صدیق مکرم دانشمند محترم جناب آقای دکتر هاشمیان که فرمایشاتی ظاهرا دارند. فقط بنده همین رو عرض میکنم که امیدواریم که خداوند سبحان این سال که گذشت رفت، امیدواریم که سال آینده رو خداوند اولا سال فرج ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار دهد. امیدواریم که سال عزت، شوکت، اقتدار و حسن عاقبت مسلمین، خصوصا مملکت ما و شیعان امیر المؤمنین و بالاخص عزیزان و سروران گران قدر و خاندان محترمشون انشاءالله باشند. آیان عزیزان رو به خدا می سپاریم و التماس دعا از محضران بارک سروران گران می داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.